Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
مولانا خانی، دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
درود میفرستم بر دوستان. این چهارمین هفته ایه که با مثنوی خانی گرد هم میایم. در دو جلسه قبل داستان توتی و بازرگان به انتها رسید و امشب داستان پیر چنگی رو با هم میخونیم. و قبلش من سوال کرده بودم از دوستان به مناسبت ابیاتی که داستان قبل رو به این داستان وصل میکنه، که داره توضیح میده که معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرد ساز، تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. و بعد سوال کردم که این دم عیسی زنده کردن مردگان را یا شفا دادن بیماران را، این از کجا آمده؟ و دوستان لطف کنن یک جستجوی بکنن. و حالا از اونایی که انجام دادن خواهش میکنم که اگر توضیحی دارن در ابتدا برای ما شرح بدن و بعد خوانش داستان رو آغاز میکنیم. من شیر سکرین رو هم یه لحظه قطع میکنم که تمرکز شما رو حرفا باشه، به جایی که روی وقتی که هنوز شروع نشده. کسی میخواد صحبت کنه راجع به پرسش من؟ نداریم صحبت.
ببخشید من فقط جواب گرفتم و دادم به شما، ولی
خودم گرفتین دادین که من برای خودم نمیپرسیدم.
آره من اصلا یادم رفت که چیز کنم بخونم.
مثلا اینجاست که همتون هی جدول برای من میفرستین از این ور اون ور، جدول به چه درد من میخوره؟
خواستیم اطلاعاتتون رو زیاد کنیم.
میخونم من کم شما این چیزی پیدا کنین.
میشه
من که حالا جزایت کنم بگم من بلدم، من نیاز ندارم. نه این موقع تو تعبیر نشه، ولی هدفم در پرسش این یه چیز دیگری بود که در وجود دوستان اتفاق بیفته، وگرنه خودم میتونستم سرچ کنم. خیلی ممنون. ولی خب حالا بگین اگر که حالا چه خودتون چه دوستان دیگه راجع به معجزات عیسی.
من چیزی که متوجه شدم از شعر، اشارهی که شما کردین، فکر میکنم که میخواستین تلویحا به ما رو متوجه کنین که شاید منظور مولانا واقعا عملا مرده رو زنده کردن نباشه، یا مثلا بیماری رو شفا دادن. من اینجوری برداشت کردم که با مصرع بعدی که مولانا بعدش آورده بود مثل این میمونه که شما مثلا بگید که بیماری فقر تو درمان کن یا بیماری بخل یا حسد یا همچین چیزی رو. ولی اون نتیجه ای که از سرچم گرفتم مثل این که حضرت عیسی واقعا یه سری بیمارایی بودن یا یه کسی بوده که 4 روز بوده مرده بوده بعد مثلا زندش کرده، یعنی عملا همچین کارایی انجام داده. حالا من نمیدونم.
ممنونم حالا از این نکته ای که گفتین. اگه دوستان دیگه چیزی میخوان اضافه بکنن تا بعد من فهم مسیحیان از این معجزات عیسی رو براتون بگم و اینکه چقدر با فهم ما مسلمون ها، چه فهم تاریخی ما و فهم یک کسی مثل مولانا و چه فهم حتی امروزی ما چقدر متفاوته. من هدفم این بود که به یک تفاوت بنیادینی در فهم غیر مسیحیان از مسیح و کسانی که ایمان دارن به آیین مسیح به اون تفاوت بنیادین برسم. ولی حالا اگه دوستان دیگه جستجوی کردن و دوست دارن با ما قسمت بکنن باعث خوشحالی است. بله واقعا وقتی که شما مراجعه بکنید به انجیل، هم بیمار شفا داده هم مرده زنده کرده. نزدیک 37 معجزه از عیسی هست از این سن. حالا یک نکته ای که وجود داره تفاوت بنیادین مفهوم پیامبر هست نزد مسلمانان و غیر مسلمان. وقتی که یک مسیحی، به ویژه اگر مسیحی غیر کاتولیک باشه، به شما میگه که پرافت، اون چیزی که اونها از پرافت میفهمن خیلی نزدیکتر به مسنجر، یعنی کسی که یک پیامی رو منتقل میکنه، کما که ما در فارسی هم بگیم پیامبر یا پیغمبر یا پیغامبر، همون مسنجر. ولی در فارسی و در نگاه اسلامی و در نگاه ایرانی به ما گفتند که پیامبران مؤمنند و مقدسند و محفوظ از خطا و اشتباهند، در صورت که قبلا هم یک اشاره کردم شما اگر عهد عتیق را بخوانید ببینید که گناهی نیست که پیامبران اسم بزرگ نکرده باشند. نمونش داوود است و نمونش سلیمان است. پس اصلا بحث اسمت یا معصومیتی که ما برای پیامبران قائلیم در مسیحیت نیست. پس یه سری پیامبر داریم که بعضیشون خیلی آدم خوب بودن، بعضیشون خیلی آدم معمولی بودن، بعضیشون هم خیلی کار بدی کردن، بعضیشون دوره های زندگی مختلف خوب و بد دارن، عین شاههایی تو شاهنامه. اگه بخوام برای تقریب به ذهن بگم، جوهر مشترک همه اینا چیه؟ جوهر مشترک اینا این است که پیغام های پروردگار رو برای بندگان آوردن. حالا مسیحیان نسبت اون عهد عتیق یا عهد قدیم Old Testament با عهد جدید که به گاسپل میگن، عهد جدید دیگه میگن New Testament. چرا به گاسپل میگن New Testament؟ به دلیل اینکه معتقد هستن تمام مسیری که پیامبران گذشته رفتن با مسیح، با جیزس کامل میشه. آیا این به این معناست که مسیح رو پیامبری میداند مثل بقیه پیامبرا، فقط کاملتر از اونا؟ حالا به بیان نسل جدید خفنتر از اونا؟ نه، چون این نیست. این فهم ماست که عیسی کامل کننده موسی و قبلی هاست و یه چیزی در اداد اونها و بعد پیامبر اسلام کامل کننده قبلیات از جمله کامل کننده ایست. ولی این فهم یک مسیحی نیست. یک مسیحی عیسی رو تجلی خدا بر روی زمین میدونه. شما ممکن فکر بکنید که خب تجلی خدا، ما هم پیامبرمون تجلی خدا میدونه. ولی من میخوام اینجا به شما بگم که نه، اونها معتقدن که خدا در وجود مسیح جسمیت پیدا کرد و اومده و جسمیت پیدا بکنه که بار گناهان انسانها رو بکشه و بعدم که به صلیب کشیده شد 3 روز بعدش برگشت و حضورش و حیات جاودانش رو نشون داد و رفت. پس اینکه عیسی یک آدم خوب و فرخنده ای بود یک فهم اسلامی از عیسی است. برای مسیحی ها عیسی اصلا آدمیزاد نیست. عیسی روح خداست که آمده در زمین و بعد رفته. کار نداریم که این درست یا غلط ها. من فقط میخوام تفاوت بنیادینش رو براتون بگم که کسی جای دیگه نمیگه. اینو اگه شما برای یک مسیحی ترجمه بکنید اصلا براش بی‌معناست. مثلا تو تا تو مثل عیسی بشی، میگه هیچ آدمی نمیتونه مثل عیسی بشه، چون هیچ آدمی نمیتونه مثل خدا بشه. ولی چه در تربیت اسلامی و چه در اون روم شرقی که مولانا زندگی میکرده، روایت غیر قدسی غیر الهی از مسیح همیشه به عنوان یک آدم مهربان، همیشه به عنوان یک آدمی که تأکید میکنه بر در آغوش گرفتن همه، در بر گرفتن همه، برابر بودن با همه و نرم بودن با همه بوده. کمان که اصلا ما توی ادبیات صوفیانمون هم اصطلاحی داریم، سلوک موسوی در برابر سلوک عیسوی. سلوک موسوی مال اون پیرانیه که خیلی سختگیرن، سلوک عیسوی مال اون پیرانیه که خیلی نرمن. در نتیجه شما این رو باید بدونید که مولانا با وجودی که در یک قلمرو مسیحی زندگی میکنه، فهمی که از عیسی داره کماکان فهم یک مسلمون، و به عنوان یک مسلمونی که عیسی رو یک پیغام آور عادی میبینه و بعد محمد رو کامل کننده راه او میبینه و بعد ابوبکر و عمر و عثمان و علی رو جانشینان او میبینه، طبیعیه که عیسی رو وصل کنه به عمر بدون که هیچ گپ معرفت شناختی یا ادبی در ذهنش پدید بیاد. حالا اینجا تحولی از سختی به نرمی پایان بخش داستان قبلی بود. طبیعتا این رو به ذهن ما میاره که در این داستان ما یه تحول از سختی به نرمی، از سنگوارگی به خاک بودن رو قرار هست که ببینیم در داستان پیر چنگی، که واقعا هم همین هست. یعنی داستان پیر چنگی علاوه بر حالا تمام چیزهایی که راجع به موسیقی داره و راجع به عمر داره و راجع به نکات عرفانی که مولانا به هر بهانه بهشون گریز میزنه داره، بحث این است که یک فردی که خیلی گذشته سفت و سخت و متفاوتی داره چجوری متحول میشه. حالا وقتی داستان رو میخونیم میبینیم که این تحول آیا فقط خود پیرچنگیه یا عمر رو هم در بر میگیره یا چی. در نتیجه با این مقدمه میخوام خواهش بکنم که هر کدام از دوستان که مایل هستند چند بیتی از داستان پیرچنگی رو که در صفحه هم رسان شده برای ما بخوانند، و خوش آمد هم میگم به عزیزانی که توی این فاصله که من صحبت میکردم به ما پیوستن، و بعد من نکته هایی با شما خواهم.
داستان پیر چنگی که در عهد عمر رضی الله عنه از بهر خدا روز بینوایی چنگ زد میان گورستان. آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر، بلبل از آواز او بی خود شدی، یک طرب ز آواز خوبش صد شدی، مجلس و مجمع دمش آراستی، و از نوای او قیامت خواستی، همچو اسرافیل کاوازش به فن، مردگان را جان درآرد در بدن، یا رسایل بود اسرافیل را، که از سماعش پر برستی فیل را، سازد اسرافیل روزی ناله را، جان دهد پوسیده صد ساله را، انبیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان را زان حیات، زان حیات بی بهاست، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، کس ستم ها گوش حس باشد نجس، نشنود نغمه پری را آدمی، کو بود ز اسرار پریان اعجمی، گرچه هم نغمه پریزین عالم است، نغمه دل برتر از هر دو دم است. که پری و آدمی زندانی اند، هر دو در زندان این نادانی اند.
سپاس. ببینیم پس مولانا در مقدمه صحبت کردن از اون پیر چنگی چی میخواد به ما بگه راجع به اصلا چنگ و موسیقی و ریشه موسیقی و نگاه تعبیری خودش به موسیقی میخواد با ما گفتگو بکنه که خب خیلی هم محل تأمل میتونه باشه. میگه آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر. چنگی مطرب نه لزومن یعنی چنگ میزده یعنی ساز هارپ میزده، چنگ یعنی ساز، زهی سازی که با چنگ با دست سیمهاش رو مینواختن، در نتیجه میتونه تنبور یا هر چیز دیگه باشه. بلبل که خودش نمونه و نشانه خوش آوازیه، از آواز او بی خود شدی، یک طرب ز آواز خوبش صد شدی. پس حسنی که آوای او داشت میتونست شادی درونی رو صد برابر بکنه. مجلس و مجمع دمش آراستی، هم میتونست مجالسی رو گرد هم بیاره، آدم هایی اصلا به قصد ای که از او استفاده بکنند گرد هم بیان و او رو دعوت بکنن، هم وقتی که در کوچه خیابان در کوی در برزن می نواخت این دم موسیقای او میتونست آدم ها رو دور خودش جمع بکنه. و از نوای او قیامت خواستی و از آوای یا از نوای یا از نغمه ساز او نه تنها آدم ها جمع می شدن بلکه قیامت به پا می شد. همچو اسرافیل کاوازش به فن، مردگان را جان در آرد در بدن. یا رسایل بود، اگه بگیم رسایل یعنی گروه هم‌آوازان، اگه بگیم یار سایل بود یعنی یار همراه بود. در جاهای این ره رو چسبوندن به یای قبلی. در نسخ دیگه هست یا رسیلی بود یا هم‌آوازی بود همراه اسرافیل، که از سماعش پر برستی فیل را. فیل رو با همه سنگینیش میتونست به پرواز در بیاره، کنایه از اثرگذاری موسیقی این پیر چنگی است. حالا یه پرانتز عرفانی باز میکنه راجع به موسیقی و اثرگذاریش. سازد اسرافیل روزی ناله را، جان دهد پوسیده ی صد ساله را. میگه روزی که فرمان به اسرافیل برسه اون پوسیده های صدها ساله رو جان خواهد داد. انبیا را در درون هم نغمه هاست. انبیا هم همینطورند و تفاوتش اینه که نیازی نیست مثل اسرافیل وایسن و در یک زمان خاص این کار رو بکنن. وقتی که هستن میتونن هر کسی که جوینده باشه رو حیات بیبها بهش بدن. باز بیان نیست از تحول خود مولانا با نغمه‌ای که در همنشینی با شمس شنیده است و تغییر مسیری که داده است که در جلسه گذشته صحبت کردیم، از حتی بحث روانشناسی جدیدش هم صحبت کردیم مثل استیون هیس. نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که از ستم ها گوش حس باشد نجس. میگه اون نغمه‌ای که در میان انبیا در میان پیام آوران و طالبان در جریان هست چیزی نیست که گوش های عادی بشنوه. یه نمونش اینه، یه نمونه ناگفتش اینه، آن رازی که بین من و شمس در جریان بود و در رفت آمد بود و در رفت و برگشت بود و در نوسان بود بقیه نتونستن بفهمن و نتونستن تحمل بکنن. چرا این نافهمی اتفاق میفته برای اطرافیان؟ که از ستمها گوش حس باشد نجس. میگه انسانهایی که فقط با حواس ظاهریشون انتخاب میکنن و عمل میکنن ناگزیر هستن از اینکه یه جاهای ظلم بکنن و در نتیجه این ظلم در رو به روی شنوایی اونها میبند.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
این یک اعتقاد نه فقط اسلامی و نه فقط عرفان اسلامی است، بلکه در نمونه های متعدد هست. مرحوم داریوش شایگان که اگر نمیشناسید ایشون رو میتونید دنبال کنید، یه سخنرانی هم ما سالها پیش وقتی که ایشون درگذشت گذاشتیم در مونتریال در نوروز زمین. داریوش شایگان علاوه بر حالا همه جنبه های مختلفی که داره، یکی از بزرگترین و اولین هند شناسان معاصر هست که میره به هند هند شناسی میخونه و بعد کتابی نوشته ادیان و مکاتب فلسفی هند. کتاب خیلی قدیمیه ولی هنوز خیلی دقیقه. چرا؟ چون آقای داریوش شایگان برای اون هند شناسی به انگلیسی و فرانسه و روسی و دیگر زبان‌های اروپایی که خیلی خوب بلد بوده اکتفا نکرده، رفته زبان سانسکریت یاد گرفته برای که هند شناسی بخونه و رساله دکتراش بنویسه. یکی از چیزهای خیلی مهمی که داریوش شایگان مطرح میکنه و کمتر عامه عرفان دوستان و تصوف دوستان و مولانا دوستان ازش آگاه هستن و من میخوام اینجا اشاره بکنم به بهانه این مقوله کسته تنها گوشه حس باشد نجس، اینه که اون معتقد هست اون چیزی که ما بهش میگیم تصوف خراسان با یزید و ابو سعید و خرقانی و اینایی که خیلی زهدشون مبتنی بر ذوقه و مولانا هم یک سر سلوکش به اینها ارتباط پیدا میکنه، اینها یک جور بودیسم ایرانی هستن. یعنی به دلیل که در شرق ایران و نزدیکتر به شبه قاره هند زندگی میکردن، به طور تاریخی آموزه های هندی به سمت اینها آمده است و بعد اینها این رو ایرانیزه و اسلامیزه کردن. یکی از چیزهایی که در هند و در بودیزم و بعد در ورژنهای دیگرش مثل جاینیزم مطرح میشه و در عرفان خراسان تصوف خراسان هم به شدت مطرح است، بحث کارماست و بحث کارما فقط اون چیزی که جذب میکنیم نیست، کارما میتواند حجاب هم باشه که بهش مایا هم گفته میشه و آدمیان میتونن بر اثر کمدانشی، بر اثر کوتاهی عمر، بر اثر ظلم و ستم، بر اثر انکار حقیقت و بر اثر چیزهای مختلفی دچار این حجاب بشن، دچار کارمای مایا بشن. در نتیجه این گزاره از ستم ها گوشه باشد نجس و نتونه یه چیزایی رو بشنوه هم در بودیسم هست، هم در اون ورژن ایرانی شده او که عرفان و تصوف خراسان هست هست و هم طبیعتا میاد در مولانا هم اینجا ظهور پیدا می‌کنه. نشنود نغمه پری را آدمی، کو بود زسرار پریان اعجمی. یک چیز دیگری که باز از هند میاد داشتن زیست جهانهای مختلفه، این کاملا از هند میاد. شاید نزدیکترین چیزی که در دوره خیلی معاصر ما از این بحث پری و اینا داشته باشیم لورد آف دی رینگ باشه که اگر شما دیده باشین یا بین راجش بخونین اونجا طبقات مختلف موجودات هستن. مثلا فرض کنید اورک هست، الف هست، بعد آدمیزاد هست، بعد حتی زمین طبقات مختلف داره، یه چیزی دارن نام میدل ارت. این همه طبقه بندی کردن و در حقیقت موجودات غیر انسانی و متنوع داشتن، بعد پیوند اونا با جادوی خوب و بد، جادوی سیاه و جادوی سفید، اینا چیزهایی که رفته به غرب و ما نداریمش، ما فقط توی هزار و یک شب داریمش. ولی یه رگه هایی ازش در خب اندیشه ما میاد که پریان در یه عالم بالاتر از ما هستن و یه چیزایی میدونن و یه کارا میتونن بکنن که بقیه نمیتونن بکنن و چه و چه، یعنی رگه های ازش میاد. اینجا هم وقتی که مولانا میگه پری، طبیعتا اون پری شناسی، اون جن شناسی، اون دیو شناسی دقیق هندی رو نداره. در شاهنامه هم ما این رو نداریم، در شاهنامه خیلی اینا با هم آمیخته هستن و جابجا میشن، جن با دیو با غول خیلی در آمیخته است یه جاهایی، بعد خوب و بدش اصلا معلوم نیست، بعد از یه جایی به بعد بدونه که معلوم باشه دیوا بد میشن، حالا کاری نداریم به اینا. ولی در هند این طبقه بندی خیلی مشخص بوده و تولکین خالق لورد آف در رینگ، من نمیدونم چقدر شما تولکین رو میشناسید، آدمی است که نه فقط یک داستان بزرگ آفریده، بلکه یک جهانی آفریده با تاریخ مشخص، با طبقات زیستشناسی مشخص، با زبان مشخص. اون آدم های توی لورد آف در رینگ یه زبان غیر از انگلیسی دارن که صحبت میکنن، زبان الویشه. کل این رو تولکین، که تولکین استاد ادبیات بوده و همه اینا رو خونده بوده، یه ورژن جدید مولانا از نظر وسعت خوندن و ادبیات شرق رو هم خیلی خونده بوده، ایران و هند هم خونده بوده، و موقعی که میخواد برای پسرش قصه بگه اینا رو شروع میکنه، بعد چون حافظه بدی داشته مثل من یادش میرفته چیزی که شب قبل یا هفته قبل گفته، بعد پسره ایراد میگرفته بهش که ای اینی که گفتی که با هفته قبل در تناقضه، بعد این برای که جلو بچه کم نیاره شروع میکنه اینو نوشتن و تبدیل میشه به کتاب لورد آف در رینگ و به فیلم لورد آف در رینگ که حالا میدونید خیلی هم انواع داره دیگه، یک سگانه اولیه داره یا چهارگانه اولیه داره که اسمش لورد آف در رینگ، بعد یه دونه هابیت داره، بعدم یه دونه جدیدترینشه که الان توی آمازون داره اکران میشه که من هنوز اونو ندیدم، و جالبه که از آخر به اوله، یعنی لورد آف در رینگ آخرین مرحله تکامل این جهان پریان و اختلاطش با جهان آدمیانه، بعد یه مرحله قبلترش اون دوره مربوط به هابیت هاست که این هابیت ها اصلا چجوری پریز اومدن، این آدم کوتوله هایی که قدرت ماورایی دارن مثل پریا ولی نیستن، و بعد قسمت خیلی اولیش اونیه که الان فیلم شده و خانم نادین بنیادی هم توش بازی کرده که من از فرصت نکردم بگم. ولی حالا برگردیم به مولانا. این ایده هندیه که بعداً آمده به دینهای ایرانی و بعد آمده به اسلام و بعد آمده به عرفان و بعد آمده به تصوف، طبیعیه که کنار پری قرار بگیره به شدت. حالا گرچه هم نغمه پری زین عالم است، نغمه دل برتر از هر دو دم است. میگه بالاتر از نغمه پری و آدمی نغمه دل، نغمه است که از عمق جان آدمی، از اون لطیفه روحانی. حالا چرا دل از هر دوی اینا بالاتره؟ چون در اصطلاح شناسی مولانا، در ترمینولوژی مولانا، دل اون بخشی از وجود آدمی است که پروردگار درش دمیده. پس اون جایی که نفخت و فیه من روحیه اون دله، در نتیجه اون میتونه یک نغمه هایی بر بیاره که هیچ جای دیگه ای از وجود آدمی و هیچ موجود دیگه ای که این نفخ رو نداره نمیتونه این کارو بکنه. که پری و آدمی زندانی هست، هر دو در زندان این نادانی هست، هر دو علم بسیار محدود و معدودی دارن، علم به تعبیر قرآنی علم قلیلی دارن، علم کوچکی، دانش اندکی دارن، و بعد همونجوری که باز پیشینه خطیب بودن و منبری بودن مولانا در جاهای مختلف خودش رو نشون میده، استفاده کردن از آیه قرآن برای اینکه این رو مستند بکنه یکی از این نمونه هاست که در اینجا هم میبینیم. معشر الجن سوره رحمان بخوان، تستطیع او تنفذو را بازدان. میگه برو به سوره رحمان، راجب جن و راجب اینکه چجوری اونها وابستگی دارن به اینکه استطاعتی اگر پیدا بکنن باید از جانب خدا حکمی باشه، نفاذی داده بشه تا از زندان نادانی بیرون بیان، از طریق اون سوره متوجه شی. حالا برمیگرده به بحث نغمه ها. نغمه های اندرون اولیا اولا گویند که اجزای لا، این موجوداتی که اجزای شما از نیستی جمع شده و پدید آمده، هین زلای نفس سرها بردنید، زین خیال و وهم سر بیرون کن. ای انسان، ای موجودی که تمام اجزای تو از لا هست، از نفی هست، از ناپایداری و نیستی هست، بهترین لایی که میتونی پیدا بکنی که ممکنه این وجود عدمناک تو رو، این وجود ناقص تو رو بتونه به سمت هستی واقعی ببره، لای نفیه که بدانی و بفهمی که پروردگاری جز خدای واحد نیست. اگر بتونی خیال اینکه چیزای دیگه غیر از پروردگار وجود دارند را از سرت بیرون بکنی و اون در حقیقت لای لا اله الا الله رو بگی، اونجا میتونی نغمه های درون اولیا و دعوت اونها رو بشنوی. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقیتان نروید و نزاد. میگه شمایی که فقط گرفتار این پوسیدگی این دنیا هستید، هنوز جسم شما و جان شما با اون جان باقی پیوند پیدا نکرده و در نتیجه شما رویش پیدا نکردید. گر بگویم شمه ایزان نغمه ها، جانها سر برزنند از دخمه ها. میگه حتی یک کوچکی از اون جان باقی رو من اگه شرح بدم خاصیت اسرافیلوار داره و از دخمه ها، از گورستان ها و از ستودان های زرتشتی ها حتی اینها میاد بیرون، این اجساد، این مردگان، این رفتگان به جان تبدیل میشن، زندگی پیدا میکنن. گوش را نزدیک کن، کان دور نیست. دیگه فکر نکن این چیزایی که میگم و به نظرت خیلی عجیب میاد خیلی دوره، تو باید گوشت رو نزدیک بکنی تا بفهمی، لیک نقل آن به تو دستور نیست. میگه نمیتونم بهت بگم، ولی میتونم بهت بگم کدوم مسیر برو که کس دیگری بهت بگه این راز. هین که اسرافیل وقتند اولیا، مرده رازیشان حیات است و حیا. جانهای مرده اندر گور تن، بر جهت زاوازشان اندر کفن. گوید این آواز زاواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. پس دوباره برگردیم به مسیح شناسی مولانا که در پیوند ابتدای این داستان با انتهای داستان قبلی اومد. او هم معتقد هست که مسیح زنده می کرده، ولی معتقد نیست که مسیح روح القدسه. معتقد است که مسیح مثل همه پیامبرای دیگه است، فقط تنها تفاوتی که اتفاق افتاده این است که آواز او به آواز خدا تبدیل شده و در نتیجه تونسته چنین معجزاتی رو داشته باشه. حالا ما چی کار باید بکنیم جناب مولانا؟ ما که نه در دوره عیسی زندگی میکردیم، نه شمس تبریزی شما رو دیدیم، نه هیچ کدوم از اینا رو چشیدیم. جوابی که میده این است، میگه ما بمردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخواستیم. بانگ حق اندر حجاب و بی حجیب، آن دهد کوداد مریم را ز جیب. میگه مریمی که بدون داشتن شوهر توانست عیسی رو متولد بکنه، میتونه بانگ حق همون کار رو با تو بکنه، میتونه تو رو آبستن وجودهای جدید و حقایق جدید بکنه. ای فنا پوسیدگان زیر پوست، باز گردید از عدم زاواز دوست. دیگه آواز دوست رو بشنوید و از جهان عدم برگردید. مطلقان آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. میگه که آن چیزی که اولیا میگن از جای دیگری میاد. خب چرا همه این حرفا رو میزنه مولانا؟ برای که میخواد وقتی که وارد داستان پیر چنگی میشه، اولا یک بار دیگه تغییر مسیر خودش ناراحتی خودش از اندک فهم بودن خودش پیش از دوره شمس رو مطرح کرده باشه، و دوم ما رو آماده بکنه که دوباره این داستان پیر چنگی رو هم میخواد به همون روش همیشگی خودش برای ما تعبیر و تفسیر بکنه. خب حالا این ابیاتی که پرانتز هست بسیار بسیار طولانیه، ولی من یک بیتش رو میخوام از این صفحه استفاده بکنم و بعد یه توقفی بدم اگر دوستان پرسشی داشته باشن. میگه آدمی را او به خیش اسما نمود، دیگران را زادم اسما می گفت. در قرآن هست که میگه و ما نام تمام چیزها را به آدم تعلیم دادیم و علم آدم اسماء کلها. و وقتی که اسم چیزها رو به آدم تعلیم دادیم، از اون قابلیت دیگران یعنی فرزندان آدم تونستن از این جهان رمزگشایی بکنن. اگر بخوایم یک تعبیر امروزی براش قائل بشیم، این توانایی ذهنی زبان که با خط و با گفتار متفاوته. زبان یا لنگویج یک توانایی نشان شناختیه که شما میتونید یک قرارداد لفظی رو با یک امر ذهنی با هم منطبق کنید و بر اساسش عالم بیرون رو طبقه بندی کنید که به این میگن نظام نشانه شناسی، و میگن زبان یه دستگاهی از نشانه، یه دستگاه قراردادی از نشانه ها، که سوسور همینو مطرح میکنه، پدر زبان شناسی مدرن. در نتیجه اینکه شما بتونید یه تصور کلی از یه مقوله‌ای داشته باشید به نام درخت، یه تصور صوتی داشته باشید از واژه درخت، و بعد چه کسی بیاد این درخت رو غلط تلفظ کنه، مثلا بچه که هنوز زبانش درست باز نشده بگه یخت، یا شما درختانی رو ببینید که تا حالا هیچ وقت تصورشون نکردید، اصلا وجود نداشتن، مثلا توی همین لورد آف درین که اسم آوردم، حالا از همونجا مثال بزنم، یه درخت های هستن که راه میرن، حرف میزنن، جنگ میکنن، همه کار میکنن، کسی خبر نداره همچی درخت، ولی وقتی شما اونو میبینید برای اولین بار یا میخونید تو کتاب، میتونید این درخت رو تصور بکنید. پس نشانه یه امر ذهنیه که میتونید برای چیزای بیرون، حتی چیزایی که وجود نداشتن و از یه لحظه بعد وجود پیدا میکنن، تطبیقش بدید. به این خاصیت زبانی میگن نشانه شناسی، و از طریق نشانه ها یا اسما آدمیزاد میتونه جهان رو طبقه بندی کنه، میتونه فکر کنه، میتونه ارتباط برقرار کنه، میتونه با خودش گفتگو کنه که بهش میگن حدیث نفس، و میتونه جهان جعلی بسازه، اون کاری که داستان میکنه. تمام کارکردهای زبانی در قالب همین نشانه ها اتفاق میفته. و مولانا میگوید که پس یه آوازی از یه جای دیگه بوده که خداوند اون رو به آدم یاد داده و آدم اون رو به بقیه یاد داده، و همه از طریق اون، حالا توانایی ذهنی که ما امروزش میگیم زبان یا لنگویج، یا بهش میگیم که سمیولوژی، نشانه شناسی، تونستیم جهان رو بفهمیم و معنا بکنیم. و خلاصه برای تکمیل اهمیت این بحث زبان و بحث گشوده بودن به شنیدن نغمه ها و اتفاقات، یک حدیث دیگری از پیامبر رو میاره که مقدمه دومش هست بر داستان پیر چنگی، ولی میخوام اینجا یه توقفی بدم و دوستان اگر پرسشی دارند با ما مطرح کنند.
من میتونم یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
اول سلام به همگی. من آقا فرشید، من ذهنم خیلی مشغول شده از زمانی که مثنوی رو شروع کردیم، اینکه واقعا کاربرد این کتاب توی زندگی ما چی میتونه باشه. ببینید ایشون داره همش ما رو ارجاع میده به قرآن و دین و این چیزا، به چیزایی که اصلا معلوم نیست که اصلا وجود داشته باشن. یعنی چیزی که ما داریم از این کتاب میگیریم یه چیز انسانی که به درد زندگی بخوره من تا الان به جز این فرافکنی که روی شمس داشته، واقعا به جز اون دیگه هیچ چیز دیگه واسه من نداشته. اولنش این کتاب به نظر من فارسی نیست، انگار من دارم کتاب چینی میخونم. اصلا لذت اون فارسی خوندن رو واقعا ازش نمیبرم.
درسته.
مثلا چیزی که من توی شاهنامه دارم لذت میبرم فارسیه، میفهممش، کالچرمه، فرهنگمه، لغاتی که توش استفاده شده، کلماتش، با این که مثلا به خیلی هاشو زمانه قدیم استفاده میشده ولی الان استفاده نمیشه، از یاد گرفتنشون لذت میبرم. ولی تو این کتاب اینطوری نیست.
درست.
بعد از بیت اول که مثلا میای تا بیت چهارم، سررشته کار از دست در میره. اصلا انگار توی فضای ابزورد، اصلا نمیفهممش. انگار مثلا یه آدمی نشسته داره سفسطه میکنه، با خودش حرف میزنه، یه جهان هیولایی واسه خودش داره. اصلا نمیتونم درکش کنم، نمیفهممش. نمیدونم اصلا این عرفان واقعا کاربردش توی زندگی ما به صورت کلی واقعا چیه، و اینکه این کتاب یه کتاب ادبیه، اگه ادبیه که من اصلا فارسی نمیدونمش، اگه کتاب فلسفیه نمیدونم، واقعا هیچ کاربرد فلسفی هم واسه من نداره، هیچی ازش نمیتونم یاد بگیرم. من خواستم از شما راهنمایی بپرسم، بگیرم ببینم که شما چی فکر میکنید راجبش. مرسی.
سپاسگزارم. قبل از اینکه من جواب بدم، اگر از دوستان کسی میخواد در همین راستا دقیقا یا نکته ای رو اضافه بکنه یا پاسخ خودش رو به روناک خانم بده، اول شماها بگین بعد من میگم. خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال مهمیه، در این حال خیلی هم جنبه های مختلف داشت صحبت های شما.
سلام، فقط من هم اتفاقا میخواستم بگم که من خودم لذت میبرم از خوندن مثنوی، ولی همیشه این سوال تو ذهنم بوده که اگر کسی اعتقاد به مذهب و حالا همینطور که ایشون گفتن دین و قرآن و اینجور مسائل نداشته باشه و عرفان و اینها، چطوری میشه از این استفاده بکنه، یا ما چطوری میتونیم اینو عرضه کنیم به کسانی که اعتقادی ندارن. فقط همین نکته رو خواستم بگم. خیلی ممنون از سوال خیلی خوبتون.
خیلی متشکرم. حالا بقیه دوستان هم بگم، من در انتها میام.
ببخشید، من فکر میکنم که خود شاید آقای دکترم قبلا یه اشارهی کردن که آدم مذهبی نیستن، درسته؟
مطلقا خودم
بله
رو مذهبی
بله
تقبندی نمی کنم،
بله
ضد مذهب هم تقبندی نمی کنم. بهش میگن اگناستیک، یعنی آدمی که به یک شکلی از معنا در عالم معتقده بیرون از خودش، ولی زیر مجموعه رسمی هیچ دینی لزوما نیست.
درسته. من خودم لذتی که میبرم، یعنی من نگاهم نمیدونم حالا یا درسته، شاید تعصبی باشه یا هرچی، من مولانا رو حالت فرابشر برام داره، مثل یه شاعر دیگه یا کتابش حتی قابل مقایسه با هیچ کتاب دیگه ای نیست. اینی که اگه حس میکنیم از این شاخه به اون شاخه میپره که سررشته کار از دستمون در میره، دلیلش رو من فکر میکنم به خاطر علم خیلی زیاد مولاناست.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now.
Save big money at Menards. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
و فقط جنبه مذهبی یا عرفانی نداره این کتاب. این کتابو خیلی از روانشناسا در عجبن که چیزی که 800 سال پیش گفته شده با علوم امروزی روانشناسی و حتی عصب شناسی کاملا تطابق داره و درسته. به خاطر همین وقتی نمیفهممش سخت معنی کردنش، میام که این رمزگشایی بشه بتونم بفهممش، ولی خیلی ازش لذت میبرم به شخصه. خب اینا یه چیزای سلیقه‌ایه، ولی میگم من به چشم فقط اینکه چون آدم مثلا مذهبی هستم باید بیام اینو بخونم یا عرفانی هستم به این شکل بهش نگاه نمی کنم. همین که دفعه پیشم این سوال رو کردم، وقتی یه داستانی رو میخواد بگه انقدر پرانتز در پرانتز توش میاره، انقدر که انگار این سناریو یه سناریوی بسیار منسجمی که از قبل از اولش با این همه ابیات طولانی از اول تا آخرش دقیقا میدونه چی میخواد بگه و از جایی که شروع میکنه به کجا میخواد برسه. این برای من بسیار چیز عجیب و حالت معجزه گونه ای داره. و یه سوالی داشتم از روز اول که خوندیم تا الان که هی نپرسیدم، به خاطر اینکه فکر میکنم شاید خارج از بحث میره، هر موقع که شد بهش پاسخ بدین لطفاً. در این مورده که مولانا هی داره اشاره میکنه که معجزه همچنان وجود داره، یعنی هر موقع خدا بخواد این قوانین فیزیکی رو میتونه زیر و زبر کنه. و من در این مورد سوال دارم، چون که به چشم خودم نمیبینم، میخوام بدم واقعا مثلا بعضی از آدمای مذهبی هم وقتی ازشون میپرسین که چرا ما الان دیگه معجزه ای نمیبینیم، چرا هرچی معجزه بوده مال زمان قبل از اختراع دوربین و نمیدونم این چیزا بوده، میگن که دیگه الان زمان معجزه نیست و دیگه معجزات مثلا حالا چه میدونم میل خداوند یا حالا هرچیش برینه. ولی مولانا اینجوری داره اشاره میکنه که اعتقاد داره همچنان معجزه میتونه هر زمانی صورت بگیره. من در این مورد از این دوگانگی سوال داشتم.
درسته. حالا بحث معجزه رو اجازه بدیم بعد از سوال روناک خانم بحث بکنیم. الان یک نگاه انتقادی گرفتیم از خود روناک جان شروع شد و بعد یک سوال و یک جنبه دیگرش رو زهره خانم گفتن، بعد یه جنبهش رو ندا جان گفتن. اگر از سایر دوستان کسی میخواد به این سوال و پرسش کردن این مولانا و این متن به چی درد میخوره، چرا جمع شدیم دور هم داریم میخونیم، مثلا که چی، و من به شما خواهم گفت که این که چی خیلی پررنگتر میشه زمانی که مثلا یک کسی مثل من نه در دوره‌ای که اعتقاد به این چیزای عرفانی داره مثل 20 سال پیش، بلکه در دوره‌ای که اعتقاد نداره همچین تعهدی، همچین التزامی، کامیتمنتی برای خودش درست کرده، که یه پادکست ده هر 6 تا دفتر رو بخونه تقریبا یه برابر نیم شاهنامه میشه، یعنی مثلا 300 قسمت میشه مثلا با این سرعتی که ما داریم میریم. خب که چی مثلا واقعا که چی مهمیه. ولی قبل از اینکه من که چی خودم رو بگم، دوستان دیگه اگه بخوان اضافه بکنن، عزیزانی که تا الان ساکت بودن چیزی نفرمودن، من خوشحال میشم.
مولانا خانی، دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
من میتونم باز یه چیز اضافه کنم اگه اجازه بدین. اینی که مولانا که خودش یه مفتی بوده و مجلس به قول من شاگردانی داشته و یه آدم مذهبی بوده، وقتی که همون موقع یه خوانش جدیدی میاد میکنه از دین که خب خیلی ها باهاش دشمن میشن و حتی شاید اونو کافر شمردن در زمان خودش، این خودش میتونه، این کار مولانا خودش میتونه یه درس باشه که ما همیشه میتونیم به هر چیزی به یه نگاه جدیدی، یه خوانش جدیدی ازش داشته باشیم و یک نگاه جدیدی بهش داشته باشیم.
سپاسگزارم. خب من نکته خودم رو بگم. ببینید رونا خانم، این آن چیزی که من از سخن شما میفهمم چند تا لایه داره و بیان غیر مستقیم چند تا چیزم توشه، علاوه بر اون چیزی که شما میپرسید، اون چیزی که نمیپرسیدم در شهست. اونم اینه که چرا ما یک متن اینقدر مذهبی رو باید بخونیم و زیرساختش اون خستگی، اون افسردگی، اون زخم خوردگی که به دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی ما از مذهب داریم و حالا در این 14 به اوج خودش رسیده، ولی یک امر تاریخی است، یعنی خیلی طولانی تر از این 14 هست. چرا دوباره باید یه متنی بخونیم که انقدر ارجاعات دینی داره؟ نکته اول اینه که شما اگر بخواید فرهنگ ایرانی رو بشناسید، یه بخش بزرگیش رویکرد مولاناست. یعنی کسی بدون شناخت درخوری از شاهنامه و مثنوی و خیام و تازه در مرتبه بعد حافظ و سعدی، چون حافظ و سعدی انقدر در دسترسن که مردم بهتر میشناسن، علی بدون شاهنامه و مثنوی و خیام شما نمیتونید بگید که فرهنگ ایرانی رو میشناسید. در نتیجه این شکل پراکنده صحبت کردن، مشرق و مغرب، پرانتز در پرانتز، که نهایتاً از یک نقطه آ به یک نقطه ب میرسه، منتها خیلی زیگزاگ میره و همه جهت‌های جغرافیایی رو میره، مشرق مغرب بالا پایین چپ راست، این شکلی است که از قرآن آمده. مولانا یه جور پیادش میکنه، حافظ یه جور دیگه پیادش میکنه، ولی این در عمق تمدن ایرانی وجود داره. در نتیجه به همون اندازه که ما نیاز داریم شاهنامه رو بشناسیم و نه تنها learning about it، آموزش about it، بلکه unlearning، یعنی چیزهایی که بهمون گفتن و درست نیست رو بتونیم از ذهن دور بکنیم. مثلا به ما راجع به خلوص نژادی و نژاد خالص ایرانی در شاهنامه گفتن، کاملا حرف بی خودیه. یعنی ما نه از رستم بالاتر داریم تو پهلوانان، نه از کیخسرو بالاتر داریم در شاهان شاهنامه، هر دو دورگه هستن. و تا شما شاهنامه را نخونید، تا شما اشارات مختلف فردوسی راجع به نژاد رو نخونید، این رو متوجه نمیشید. در نتیجه نه آموزش اتفاق میفته، نه باز آموزی، نه لرنینگ، نه آن لرنینگ. حالا ما یک تفکر اسطوره‌گرای همه و هیچ داریم. ما به طور تاریخی همیشه دنبال رهبر میگشتیم. توی جلسات قبل توی داستان توتی و بازرگان این رو مطرح کردم که این تفکری که ما از انسان کامل داریم و در هممون نهادینه شده شکل فرهنگی و نسلی، حتی جز طرحواره‌های قومی ما تعبیر یونگی، یعنی بین نسلی و بین تاریخی و بین زمانی، و ما دنبال انسان کامل میگردیم و هر کسی که یه خورده مؤثر میشه میخوایم انسان کاملش بکنیم. اگر آقای حامد اسماعیلیون هست که داره دادخواه فرزندش میشه، حتما باید بیاد رهبرم بشه، از پولشم پایین نمیارشم. آقا من نمیخوام، نه میتونم، نه میخوام. نه تو خود نمیدونی، تو بارسماول ایرانی، تو خبر نداری. بیا ما بهت خبر بدیم از چیزایی که خبر نداری راجع به خوده. در صورت که تا قبل از اینکه این نگاه عرفانی بیاد تو شاهنامه، کاوه یه چیزی رو شروع میکنه، فریدون اونو تمام میکنه. اصلا لزومی نداره کسی که نزدهی اجتماعی میکنه شاه هم بشه. ولی این از عرفان اومده و تجلی نهایی عرفان توی فرهنگ و زبان فارسی مولاناست. درنچه ما اگه میخوایم این فرهنگ رو بشناسیم با خوبش و بدش، که بعد بتوانیم آن چیزی که خوب است به درد ما میخوره بگیریم، آن چیزی که بد است رو از دست بگذاریم، رایی نداریم جزی که با این متن مواجه بشیم، با خود متن مواجه بشیم، مثل پریدن تو آبه. در نتیجه من اگه عمری باشه روایات خیام میخونم براتون، بعدن شاهنامه فردوسی رو احساس وظیفه کمتر میکنم بخونم، به خاطر که پادکست فردوسی خانی امیر خادم هست. ولی مثنوی چرا کسی تفسیری نگفته تا الان؟ اونایی که گفتن یا خیلی عرفانی گفتن یا فقط از روش خوندن، به دلیل اینکه کسی که این چیزا رو خونده باشه و یه زمانی هم بهش اعتقاد داشته باشه و بعد اعتقادش کنار گذاشته باشه ولی منکر نشده باشه که این مهمه، من ندیدم. اگه بود من کاملا راضی بودم و حاضر بودم که این مثنوی خانی رو، پادکست مولانا خانی رو بدم و همچون شخصی انجام بده، بار سنگینی از دوشم برداشته میشه. ولی اگرم هست نیومده به میدان که این کار رو بکنه، بخاطر که خیلی زمان میبره، نه که بخاطر که من خیلی بلدم، نه بخاطر که حاضرم زمانش رو بذارم. در اینا چه فکر من این است که ما اگه قرار هست که نگاه نقادانه و غربالگرانه بکنیم به فرهنگمون و به خیلی از خوب و خصلت‌ها و منش‌ها و روش‌هایی که هنوزم داریم، ما نیاز داریم که مثنوی رو بخونیم، همونجور که نیاز داریم شاهنامه رو بخونیم، همونجور که نیاز داریم خیام بخونیم. بعد این ستا رو که خوندیم، حافظ و سعدی هم یه جور دیگری برای ما معنا میشه. و بعد از اینکه همه اینا رو شناختیم، اون کتاب آقای دکتر داریوش شایگان که میاد پنج اقلیم حضور، که میگه که ما 5 تا شاعر درون داریم، اینا انقدر مهمن که با شیر اندرون شده با جان به در رود، فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا و خیام و من یه ششم نظامی هم بهش اضافه میکنم، این بفهم که این 5 تا در ما حضور دارن و بریم اینا رو بخونیم و بشناسیم. خب حالا نظامی رو پادکست چای با بنفشه داره زحمت میکشه، دوستمون بنفشه طاهریان، خیام هم حجمش کمتره میشه بعدن خون، سعدی هم خب اون انسجامی که لازم باشه از اول تا آخرش یه کسی بخونه نداره و میشه با گزیده خوانی خیلی خوب به منظومه فکری سعدی رسید. ولی درباره مولانا این مسئله وجود داره که ما اگر بخوایم بشناسیم این تفکر صفر و صدی که داریم، که از آیین مانوی شروع میشه و بعد در زرتشتیگری ادامه پیدا میکنه و بعد در بودیسم ایرانی ادامه پیدا میکنه و میاد به میراث عرفانی ما، این رو ما نیاز داریم که مولانا رو بخونیم بلکه بشناسیمش. این نکته اول. نکته دوم، آیا کاربست های حی حاضری برای امروز داره یا نداره؟ بله، لابلای این حرفا خیلی کاربست های روانشناختی یا اگزیستانسیال یا رفتارشناسی امروزی هم داره، چون خیلی از ویژگی هایی که آدم هایی که مولانا داره ازش صحبت میکنه ما هنوز داریم به عنوان ایرانیان. یکیش همون بحثایی بود که کردیم که چه جوری یه نفر یه حرفی رو میگیره بدون اینکه ازش اطلاع مستقیم داشته باشه اینو گسترش میده و چه جوری این سر از کین و سر از تخریب در میاره. خب این یه رهیافتی که هنوز داره کار میکنه، هنوز زنده است و باز من در قضایای خیزش انقلابی اخیر مثال دادم تو داستان قبل. حالا اینجا هم ما وقتی که وارد خود داستان پیر چنگی بشیم، اون وقت من راجع به موسیقی صحبت میکنم، راجع به اهمیت موسیقی صحبت میکنم و غزلی از مولانا که فشرده این داستان رو داره با هم میخونیم و یه غزلی از مولانا که راجع به موسیقی هست رو با هم میخونیم و در نتیجه این داستان خیلی بیشتر از این که فقط خود داستان رو بخونیم طول خواهد کشید، شاید 5 جلسه 6 جلسه طول بکشه. و چیزی که میخوام به شما نشون بدم این است که اهمیت و اصالت موسیقی در فرهنگ ایرانی یه چیزیه به اندازه اهمیت و اصالت همون دوالیسم خیر و شر، و کسی که این رو متوجه نشه و بخواد به هر دلیل دینی یا اخلاقی یا عقلانی یا هر چیز دیگه موسیقی رو از فرهنگ ایرانی حذف کنه، خودش محکوم به حذف شدنه. و نمونهش مولاناست که یک ذهن کاملا دینی داره ولی موسیقی رو نمیتونه و نمیخواد که از آثارش حذف بکنه و این داستان رو اصلا اختصاص داده به اهمیت موسیقی. اهمیت دیگه که در ادامه این داستان پیدا میکنه این هست که ما متوجه میشیم که دوباره مولانا چجوری تحول شخصی خودش رو محاکات میکنه. پیر چنگی که 30 سال برای مقبولیت مردم نواخته و بعد یک شب برای حق می نوازه و تفاوتی که در اتفاقی که براش می افته هست و بعد افراطی که بهش دست میده که فکر میکنه تمام اون کاری که در گذشته کرده بیهوده است، ولی بعد مولانا بهش یاد میده که نه، اتفاقا تو نیاز داشتی که اون گذشته رو طی بکنی تا برسی به این نقطه‌ای که بتونی کل اون گذشته رو با یک شب برابر بکنی و تاخت بزنی و کنار بذاری. اتفاقا به نظر من یکی از چیزایی که از مولانا در میاد و به ما نمیگن در آغوش گرفتن عیب‌ها و نقص‌ها و گذشته است. یعنی این کاریه که حتی حافظ هم ازش ناتوانه، ولی مولانا خیلی خوب این کار رو انجام میده. حالا توی این دفتر اول هنوز داغش خیلی تازه است، خیلی کمتر این رو انجام میده، ولی هر چه ما جلوتر بریم، دفتر دوم، دفتر سوم، دفتر چهارم، میبینیم که مولانا چقدر به تغییر خودش و به گذشته خودش آگاه میشه و گذشته خودش رو میپذیره. ما بر اساس همین نگاه عرفانی که بدون مواجهه با متن به صورت تاریخی گرفتیم خیلی کمالگرا هستیم، در نتیجه با اشتباه های خودمون، با نقصان های خودمون و با گذشته خودمون اصلا در صلح نیستیم. و اتفاقا این یکی از چیزایی که از مولانا نه فقط از سلوک شخصیش و آنچه در زندگیش اتفاق افتاده، بلکه از آنچه که در داستانهاش میبینیم هم میشه گرفت. و این یه چیزیه که ما بر اساس اون تربیت کمالگرایی که داریم نسلا در نسل نیاز داریم که یک کسی به اون یادآوری بکنه، و چه بهتر که یک کسی مثل مولانا به ما یادآوری بکنه. این است که حالا اینا، این 4-5 دلیلی که گفتم یه بخشی از دلایلی است که نظر من مثنوی رو باید خوند و البته همه دلایلش نیست. شما کاملا حق دارید که خوشتون نیاد یا باهاش ارتباط برقرار نکنید، ولی این نافی اهمیت خونده شدنش نیست. ممکنه بگید که الان برای من اولویت نداره و دیگه نمیخوام ادامه بدم خوندن و شنیدنش رو، اینم کاملا درسته و هیچ اجباری وجود نداره که هر چیزی که من فکر میکنم شما هم بخواید باش همراهی بکنید، ولی به تمام این دلایل پس به دلیل کاربردهای اخلاقی و روانشناختی که معایب قومیمون رو نشون میده، به دلیل اینکه اهمیتی که خوندن مثنوی داره در آسیب شناسی گذشتمون از جمله خود مولانا، به دلیل اینکه مولانا سلوک شخصیش رو با مثنوی پیوند داده که اینو در جاهای دیگه به شما نمیگن و یه دیگر پذیری و خیش پذیری برای مولانا آورده، و به دلیل بسیاری رهیافته روشن و درخشانی که به عنوان یه آخوند رسمی داره مولانا، از جمله رسمیت دادن به موسیقی، اینا بخشی از دلایلی که به نظر من بدون خوندن مولانا و بدون خوندن مثنوی و بدون روشن کردن ارتباط داستانهای مثنوی با غزلهای مولانا که حالا این داستان هم درش همچی اتفاقی خواهد افتاد، ما تصویر کاملی از خودمون به عنوان یک کسی که از فرهنگ ایرانی میاد نخواهیم داشت. امیدوارم که تونسته باشم یه بخشی از دغدغه شما رو پاسخ بدم. ندا جان بحث دارم، بفرم.
آقای دکتر، فکر میکنین که به خاطر اینکه خیلی پرانتز داره همه شعرهای مولانا، میشه اگه داستانو اول یه خلاصه داستانو بدونیم بعد شعرش رو بخونیم، ممکنه کمک کنه به اینکه سررشته داستانو، سررشته مثلا شعر رو گم نکنیم؟
حتما این کار رو میتونیم بکنیم، ولی اون مثنوی کریم زمانی که به همه دوستان تقدیم کردم و هر کسی که نداره میتونه به من پیام بده یا ایمیل بزنه و من تقدیم میکنم، اول هر داستانی هم خلاصش رو میگه، هم اگر مأخذی داره، یعنی اگر در متنی قبل از مولانا آمده، این رو میگه. در نتیجه ما کاری که میتونیم بکنیم این است که این خلاصه رو میتونیم بخونیم. از پیشنهاد خوبتون ممنونم. این خلاصه رو میتونیم بخونیم و حتما این کار رو میکنیم از جلسه آینده که وارد اصل داستان میشیم. امروز الان با این مقداری که پیش رفتیم در زمان، ما فقط فرصت داریم که اون تیتر بعدی، یعنی بحث نفحات رو بخونیم و اصل داستان میماند برای هفته بعد. در نتیجه چیزی که هست اینه که حتما به من یادآوری بکنید که در جلسه بعد اون خلاصه‌ای که در ابتدای شرح مثنوی کریم زمانی بر این داستان هست رو بخونیم، هم یه جور پیوند دهنده بحثای این جلسه به جلسه بعده و هم یه جور کلیت داستان از الف تا ی رو، از ای تو زد رو در ذهن دوستان منتجه میکنه. ممنونم از پیشنهاد خوبتون. راجع به بحث معجزه، در ادامه راجع به معجزات زیادی صحبت میشه. اولین جایی که به بحث معجزه رسیدیم، دوباره سوالتون رو مطرح بکنید که من اونجا پرسش شما رو جواب بدم.
مولانا خانی، دوره جدید.
دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
در بیان این حدیث که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، میگه که در بیان این حدیثی که همانا از جانب پرورنده شما در ایام مختلف گشت و گذار روزگارتون دمیدنهایی هست، پس چشم بدارید، کمین بکنید، در کمین بنشینید که بتونید خودتون رو به اون نفحات عرضه بکنید. قبل از اینکه این ابیات رو بخونیم، چند تا نکته واژگانی راجع به همین تیتر بگم. اولا به جای خدا گفته رب، صفتی که مولانا، مهمترین صفتی که برای خداوندی که در مثنوی عرضه میکنه قائل هست، ربوبیت، پرورندگی است. تفاوت اله یا الله با رب در این است که اله یا الله یا خالق میتونه یه چیزی رو خلق بکنه و تمام بشه، ولی رب باید همواره یه کاری رو انجام بده در راستای ربوبیت خودش. به عبارت دیگه اگر خدایی که مولانا ترسیم میکرد فقط خالق بود، میتونست آب رو، گیاه رو، در رو، دیوار رو، زمین رو خلق بکنه و بعد بره و بعد نتیجه جهان شناختیش میشد همون چیزی که نیچه میگه که خدا مرده است. ولی مولانا بیش از هر صفتی برای این خدا روی رب، روی ربوبیت تأکید میکنه. ربوبیت یعنی خدا بعد از اینکه آب رو آفرید باید همواره این آب رو در معرض پرورش خودش و مراقبت خودش قرار بده تا آب بتونه ویژگی های آبی خودش رو حفظ کنه، آب بتونه آبی بکنه، سنگ بتونه سنگی بکنه، آسمان بتونه آسمان باشه و هر چیز دیگه. حالا اینو ما ممکنه قبول نکنیم، اما من فقط دارم نگاه مولانا و معنای رب، فهم اسلامی و عرفانی از رب رو میگم و چرا روی صفت رب تأکید. میگه این خدایی، این پروردگاری که همواره داره این جهان رو مراقبت میکنه و میپروره، یه بخشی از این پرورندگی مدام این است که در روزگار دهر، در روزگاری که بالا و پایین داره، گردش داره، میچرخه و همینجوری میره و میاد، ایامی رو قرار داده، زمانهای مختلفی رو قرار داده که این زمانها با هم متفاوته و چیزی که این زمانها رو متفاوت میکنه نفحهایی، دمیدنهایی، نفسهایی از این رب هست که شکلهای مختلف داره. آدم باید تفاوت ایام رو بشناسه، تفاوت نفحه ها رو بشناسه و برای هر کدوم از اینها آماده باشه. باز این نگاه مولاناست، نه چیزیست که لزوماً ممکنه همه ما بهش اعتقاد داشته باشیم یا بفهمیم یا بپذیریم. گفت پیغمبر که نفحت‌های حق اندرین ایام می آرد سبق. یعنی دمی بر دم دیگه سبقت می گیره، یکی میره دیگری میاد، بلا فاصله بعدی میاد. این همون سیر پیوسته ربوبیته. گوش و هوش دارید این اوقات را، وقت‌هایی که چنین نفحه‌های توش هست رو باید هوش و گوشتون باشه، باید حواستون باشه، باید مراقبت کنید و پاس بدارید. در رو بایید این چنین نفحات را. اگر بتونید این دمها رو دریابید، اون وقت خیلی اتفاقهای مهمی برای شما میفته. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. خب اینجا ایهام داره، نفحه اومد شما رو دید و رفت، پس انگار که مثل یه آدمی، مثل یه موجودی، مثل یه فرشته‌ای که زندگی داره میاد به ما نگاه میکنه و میره. هر که را میخواست جان بخشید و رفت. آیا این میخواست در میگرده به نفحه؟ نفحه از خودش اراده داره یا از جانب حق اراده بهش داده شده میاد به بعضی ها جان میده، به بعضی ها جان نمیده، زندگی بعضی‌ها رو تازه می‌کنه، زندگی بعضی‌ها رو تازه نمی‌کنه. خب یه معنیشه، یه خانش. یه خانش دیگه‌ش اینه هر کسی که می‌خواست تازه بشه رو تازه کرد و رفت. در این معنی دوم مولانا داره میگه من این که با آمدن شمس، با آمدن نفحه‌ای در قالب شمس تحول پیدا کردم، از قبل به خستگی و به بی سرانجامی و به پوچی درباره اون چیزی که بودم و اون کاری که می کردم رسیده بودم و جویای یک اتفاق تازه بودم. این خواست در من پدید آمده بود که جان تازهی و زندگی تازهی و مسیر تازهی پیدا بکنم. در نتیجه وقتی که نفحه اومد تونست روی من اثر بذاره. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. ای خواجه بزرگ، حواست باشه که اگر یکی رو از دست دادی این نفحه ها مرتب دارن میان. جان آتش یافت زو آتش کشی، جان مرده یافت در خود جنبشی. میگه این نفحه میتونه هر چیزی رو به ضد خودش تبدیل بکنه. تازگی یا جنبش توباست این، یا توبیست این، همچون جنبش های حیوان نیست این، مثل زندگی بیولوژیک نیست. گردر افتد در زمین و آسمان، زهره هاشان آب گردد در زمان. میگه اگر این نفحه هایی که خیلی آرام و پنهانی میان آشکار بشن و همه بتونن بشنون، خیلی ها رو از ترس اصلا زهره ترک میکنه. خود ز بیمه این دم بی منتها، بازخوان بین ان یحمل نها. میگه که خدا میخواست بار امانت رو به یک کسی بسپاره و همه زمین و آسمان و عرش و همه موجودات اعراض کردند از اینکه اون رو به دوش بکشن، و بعد انسان اون بار امانت رو پذیرفت. چرا؟ چون ظلوم و جهول بود، بسیار ظلم کننده و بسیار نادان. پس میگه که این دم بی منتها رو زمین و آسمان و عرش و فرش ازش خبر داشتن که نمیخواستن بارش رو به دوش بکشن. ورنه خود اشفق نمنها چون بودی، گرنه از بیمش دل که خون شدی. میگه اگر شفقت خدا نبود، اگر این بار برگرفتن خدا نبود که این بار سنگین امانت رو بخواد سبک بکنه، کوه هم که از سنگهای سخت تشکیل شده میتونست زیر این بار تبدیل به خون بشه. دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چندی در آمد ره ببست. میگه برای خود من مولانا شب قبل از اینی که این ابیات رو بگم، یه نفحه ای آمد، ولی یه چیزی از جنس لقمه های این جهان اومد راهش رو بست. از خود منم اگه آماده نباشم، خیلی وقتا نفخه ها رو از دست میدم، نفحه ها رو از دست میدم. بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. ای جهانی که خیلی راحت میتونی حواس منو پرت بکنی، بگذار که من نفحه حق رو دریابم. از برای لقمه ای این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار. میگه لقمان هم با همه بزرگیش، اون جنبه انسانیش مثل یک خاری بود در دستش. منم لقمه یا اون چیزی که حواسم رو جلب میکنه و برام مطلوبیت داره، میتونه همزمان حواس من و توجه من رو از این نفعه ها پرت بکنه. در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان از حرص آن تمییز نیست. میگه ما آدم ها، شما مخاطبای من، نوع بشر، نه خار رو میتونیم تشخیص بدیم نه چیزی که شبیه خاره، به خاطر حرصی که داریم. خار دان آن را که خرما دیده ای، زان که بس نانکور و بس نادیده ای. میگه اون خرمایی که به نظر شیرینیت، بدون که درش هسته ای هست و خاری هست، و از دست که ما نیاز داریم و حرص داریم و طمع داریم، تمام اون چیزایی که میتونه جانمون رو بپروره نمیبینیم و مثل یه آدم گشته ندید بدید میریم به سمت لقمه های خارامیز این جهان. جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش خسته خاری چراست؟ چرا از اون لقمان به اون بزرگی تا بقیه پیامبران تا همه ما که روح خیلی بزرگی داریم، پامون گرفتار خار این جهانه؟ اشتر آمد این وجود خارخا، اشتر آمد این وجود خارخا، مصطفی زادی بر این اشتر سوا. اشترا تنگ گلی بر پشت توست، که از نسیمش در تو صد گلزار رست. میگه این وجود خار دوست ما اون شطوریه که خار میخوره. باید به شطور یادآوری بکنیم که داره به برگزیده عالم، یعنی به روح انسان، به وجود انسان سواری میده. ای اشتر حواست باشه که تنگ گل، تنگ یعنی واحد بزرگ، کیسه خیلی بزرگ. کیسه گل، وجود بی نهایتی از گل که حالا این وجود لطیف انسان باشه بر پشت توه، که از نسیمش در تو صد گلزار رست، که از بوی خوب اون در وجود خار پرست تو میتونه گلزارها شکل بگیره. میل تو سوی مغیلان است و ریگ، تا چه گلچینی ز خار مرد ریگ. از خاری که میراث رسیده به تو، هیچ گلی به سمت تو نمیاد. ای بگشته از این طلب از کو به کو، چند گویی کین گلستان کو و کو. پیش از آن کین خار پا بیرون کنی، چشم تاریک است جولان چون کنی. میگه مایی که گرفتار این دنیا هستیم مثل کسی که خار تو پاش رست تو تاریکی، نمیتونه خار رو پیدا کنه از پاش در بیاره، نمیتونه با خاری که تو پاش هست راحت راه بره. آدمی کو می نگنجد در جهان، در سر خاری همی گردد نهان. کافیه که یه خاری سر خاری بره به پای آدمی، به دست آدمی، به وجود آدمی و به اندازه کافی عمیق بره تو، انقدر دردناک بشه که این آدم رو از کار میندازه. پس باز دوباره داره تأکید میکنه که خود من هم به عنوان مولانا خیلی وقتا این خارها یا این لقمه ها میان چیکار میکنن؟ من رو از راه به در میکنن و من رو از آن چیزی که هست و باید باشه و باید پاس بدارم دور میکنه. حالا باز ابیات عرفانی بسیار طولانی دیگری رو نکته میاره مولانا که این مطلب رو هی تکرار بکنه. یکی از ویژگی‌هایی که مولانا به عنوان یه خطیب داره تکرار کردنه. البته هرچی از دفتر اول دورتر میریم به دفترهای بعد میریم، تکرارهای او استادانه تر میشه و کمتر دلازار و فشرده تر میشه و دنبال کردنش برای مخاطب عادی همین مقداری راحت تر هست. ولی من فعلا از این ابیات طولانی در میگذرم. فقط در بحث نفحه یه حدیث دیگری میاره که تکمیل بکنه، که این اتفاقا مقدمه خوبی میشه بر داستان جلسه بعد، یعنی آغاز پیر چنگی. این رو میخونم و بحث امشب رو تمام میکنم. گفت پیغمبر ز سرمای بهار، تن مپوشانید یاران زینهار. زان که با جان شما آن میکند، تن بهاران با درختان میکند. لیک بگریزید از سرد خزان، کو کرد با باغ و رزان. راویان این را به ظاهر برده اند، هم بران صورت قناعت کرده اند. پس به تأویل این بود کنفاس پاک، چون بهار است و حیات برگ و تاک. گفته های اولیا نرم و درشت، تن مپوشان زان که دینت راست پشت. گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، زان که گرم و سرد بجهی از سعیر. گرم و سردش نوبهار زندگیست، مایه صدق و یقین و بندگیست. میگه که یه حدیث دیگری هست از پیامبر درباره نفحه و آن چیزی که دمیده میشه و آن چیزی که میوزه، و اون این است که غنیمت بشمارید باد بهار رو و تن بپوشانید از باد خزان. میگه که دقیقاً همون جوری که بادها در فصلهای مختلف و در بسترهای مختلف کارهای مختلف میکنن با گیاهان، یکی زنده میکنه یکی میمیرانه، حرف های مختلف هم شکل های مختلف داره. و پیر تو، اون کسی که میخواد راهنمای معنوی تو باشه، گاهی با تو به لطف رفتار میکنه، عیساگونه رفتار میکنه، چون میخواد چیزی که اون زیر هست اون دانه رو زنده بکنه و شکوفا بکنه. و گاهی موساگونه رفتار میکنه، چون میخواد اون چیزی که باید بمیره، اون برگ زرد خزانی رو میخواد بمیرانه و از شاخه تو بکنه تا بعد بتونه برگهای سبز دیگری بر وجود تو سبز بشه. در نتیجه با این نگاه بایستی ببینیم که چه نرمی و چه سختی بر پیر چنگی یا بر هر کس دیگری که در این داستان هست اتفاق خواهد افتاد. و مولانا به خودش بانگ میزنه که این همه پرانتز عرفانی بسه، این ندارد حد، سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو. اون قصه مرد مطرب که فقط شروعش کردی و ادامهش ندادی رو ای مولانا برگرد و ادامه بده، که از وسط توصیف آوا و نوا و ساز اثر بخش و زیبا و تحول آفرین پیر چنگی رفته بود به تمام این پرانتزها که کل جلسه امشب رو گرفت، میگه که برگرد به اون آغازی که ناتمام راهش کردی و ادامهش ندادی. در نتیجه در جلسه بعد این رو ادامه خواهیم داد و بسیار نکته هایی هست از جمله نگاه مولانا به موسیقی که در لابلای این داستان پی خواهیم گرفت و به غزل هایی از دیوان شمس هم گریز خواهیم زد.
من راجع به این نفعه ها که صحبت کرده مولانا توی روانشناسی جدید توی کتاب های جیمز هالیس میخواستم این نکته رو اضافه کنم که از اینو به عنوان رزونانس اسم برده میشه و اینی که راه تشخیصش هم اینجوری گفتن که شما از کجا میتونید تشخیص بدید این رزونانس ها کی به وجود میاد، کی نباید بذاری از دست بره و استفادهشون کنی. میگه که چند جا میتونیم اینا رو تشخیص بدیم، یکی تو رویاهایی که میبینیم که یونگ هم از همه رویاها صحبت میکنه و یکی دیگرش توی فرافکنی هامونه که مثلا وقتی که شیفت و عاشقه یک کسی میشی، مثل همین کاری که مولانا با شمس کرد، دقیقا اون چیزی که دنبالشی توی اون شخص که عاشق شدی توی اون میبینی، یعنی اونو میخوای جستجو کنی، میخوای اون باشی و بدترین کاری که میتونی بکنی اینه که بری باش ازدواج کنی. این میشه یه فرافکنی عشق، یعنی باید اون چیزی که توی اون آدم میبینی توی خودت پیداش کنی. و یه جای دیگه هم راجع به صحبت میشه توی حسادت هاست، وقتی که آدم نسبت به یه نفر حسادت میکنه دقیقا اون چیزی که توی اون شخص میخواد میبینه رو خودش میخواد داشته باشه، ولی چون نداره نسبت بهش حسادت میکنه. و بهترین کاری که میشه کرد اینه که ببینی که چه چیزی رو توی اون آدم دوست داری و خودت نداریش، بری دنبالش و اونو به دستش بیاری. فقط همین رو میخواستم اضافه کنم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون. بله، خیلی از مطالبی که در روانشناسی جدید گفته میشه با واسطه یا به دلایل دیگه‌ای که مثلا منابع مشترک داره با آن چیزی که در عرفان و تصوف گفته میشه یا نه اصلا به دلیل زبان تمثیلی مشترکی که داره قابل مقایسه هست، حتی اگر لزومن هم یکی نباشه. ممنون از نمونهی که دادیم.
مولانا خانی دوره جدید.
دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.